پشتش را کرد. با خود اندیشید او را میشناسد. او را جایی دیده بود. خواست دوباره از ورای نرده‌ها عرشه را نگاه کند، اما متوجه بادیگارد شد که درست داشت در همان جهت دید می‌زد. سرش را دزدید و به صفحات بین نرده‌ها تکیه داد. تصمیم گرفت جایش را عوض کند. نیم خیز شروع کرد به دویدن و امتداد نرده‌ها را گرفت و دوید تا به نقطه مقابل جایی رسید که پیشتر ایستاده بود. پروانه‌های غول‌پیکر کشتی در فاصله چند متریش آرام گرفته بودند. پشت نرده‌ها چند لحظه مخفی شد. اگر بادیگارد می‌دیدش کار تمام بود، چون حتماً اسلحه داشت. این مهمانی برای چه بود؟ عرب‌ها داشتن روی عرشه عین الصلاح چه می‌کردند؟ دوباره از برای نرده‌ها سرک کشید. کاپیتان دسته کاغذها را از دست جوان سیاه‌چرده گرفت و جلوی عرب چاق گذاشت. بوکسر علی به مخش فشار آورد. این جوانک سیاه را کجا دیده بود؟ ای کوچه سگ، فاضل اندیمشکی بود، ملقب به عقرب اندیمشک. او یکی از نوچه‌های محبوب گرگ‌آقا، بزرگترین قاچاقچی سوخت جزیره، دشمن دیرین حاج اسپکتور و گرداننده رستوران زابل سفلا بود. عقرب اندیمشک اینجا چه کار داشت؟ ماجرا داشت برای بوکسور علی جالب میشد. هر جا بوی قاچاق میآمد، سر و کله گرگ‌آقا هم پیدا میشد. دشمنی گرگ‌آقا و حاج اسپکتور به زمانی برمیگشت که سید ملال کلاجان سادات بینشان را شکراب کرده بود. در گذشته‌های دور هر دو سر شیفت حراست شرکت نفت بودند و به همین دلیل هم به آنها اسپکتور می‌گفتند. با موتورسیکلت‌های سه چرخشان بین کارگران گشت می‌زدند و بی اسلمبرهایشان را چک می‌کردند تا مبادا پستشان را ترک کرده و رفته باشند. از بالای دیوار کوتاه تکنیکال استادان زن سانتیمانتال دانشگاه را دید بزنند. همیشه کاغذی دستشان بود که لوجستر کارگران خاطی را در آن می‌نوشتند و شب از واردمستر بر اساس تعداد اسامی کاغذشان حقوق می‌گرفتند. رقابت سالمی داشتند تا روزی که سید ملال کلاجان سادات آفیس بوی واردمستر برای خودشیرینی به رئیسش پیشنهاد داد که به جهت ایجاد انگیزه بیشتر هر شب فقط به یک اسپکتور حقوق بدهند، آن هم اسپکتوری که اسامی بیشتری را در لیستش نوشته باشد. از آن روز به بعد که دستشان به کاسه روزی دیگری آلوده شد، تمام هزاریا و هلندیا درباره دشمنیشان می‌دانستند. چه دعواها که نشده بود، چه بوتل‌ها که در شب‌های آف نایت کلاب نشکسته بود و چه خنجرها که در کانتین کشیده نشده بود. عمر این دشمنی دو سوم عمر خودشان بود. عرب چاق مستانه خودکار را از دست کاپیتان قاپید و با بی‌دقتی روی کاغذها را امضا زد. لبخند محبی بر لبهای کاپیتان نشست، اما سعی کرد خودش را کنترل کند. صفحات بعدی را هم یکی یکی آورد و عرب چاق مستانه امضا زد. به سرعت چهرش را به حالت سرد و بیروح سابق برگرداند و برگه ها را به دست فاضل اندیمشکی داد. فاضل اندیمشکی دست از جویدن ناخنش برداشت، برگه ها را گرفت و درون پاکت مقوایی گذاشت. خم شد و در گوش کاپیتان چیزهایی گفت و به سرعت از تخت آنها دور شد. عرب چاق که ولو شده بود روی تخت، به سختی سعی کرد بلند شود. همانطور که سعی میکرد بنشیند، میرقصید و میخندید. بوکسور علی نگاه آخر را به فاضل اندیمشکی انداخت که داشت از زیر نرده ها رد میشد و به سمت یکی از قایق های نجات کشتی میرفت. گویا قصد داشت با قایق موتوری کشتی را ترک کند. با خود اندیشید بعید است از این عرب ها و مهمانیشان چیزی دستگیرش شود، اما گرفتن رد عقرب اندیمشک کار عاقلانه ای بود. نیم خیز شد و همان مسیری را که در امتداد نرده ها آمده بود بازگشت. به لبه نرده ها که رسید بی خیال پیچید تا خودش را به امتداد دیواره برساند، اما در جا خشکش زد. بر لبه نرده های عرشه دریانورد تنومندی روی آرنج هایش تکیه زده بود و داشت به مهمانیان پایین نگاه می کرد. لباس فرم سفید سرهنگ های نیروی دریایی عرب را بر تن داشت که بر اثر سختی های روی عرشه سیاه شده بود. یکی دو مدال ارتشی از سینه‌اش آویزان بود و روی صورتش زخم بزرگی داشت که از زیر شقیقه تا پایین چانه‌اش کشیده شده بود. در اطراف جای زخم سوراخ‌های منظم روی صورت سرهنگ عرب نقش بسته بودند که به ردیف دندان‌های تیز جانوری دریایی می‌مانست. چهره ترسناکی داشت و داشتن چهره ترسناک برای سرهنگ‌های دریانورد البته افتخاری بزرگ محسوب می‌شد. بوکسور علی به سرعت خودش را پس کشید و در فاصله دو متری سرهنگ پشت نرده‌ها مخفی شد. سرهنگ آنقدر به او نزدیک بود که ممکن بود صدای نفس‌های هراسانش را هم بشنود. نفسش را حبس کرد، سینه‌اش باد کرد و ساکت شد. حالا فقط صدای زوزه باد و نوای سفید پوش خلیج فارس و همهمه جشن شنیده می‌شد. ملاحان و جاشوها فقط جیغ و هوار شادی سر می دادند. سرهنگ سیگاری را که می کشید بر لبه نرده خاموش کرد و برخاست. برگشت و در امتداد دیوار به سمت جلوی کشتی رفت. بکسرعلی نفسش را به آرامی بیرون داد و از پس نرده ها سرک کشید. تصویر گونی خونالود آرام آرام از مقابل چشمانش محو می شد. اگر سرهنگ کشتی او را می دید بی شک غذای کوسه ها می شد. سرهنگ داشت می لنگید و پشت به او به سمت دیگر کشتی می رفت. باید عقرب را دنبال می کرد. شاید می توانست از همان جایی که او سوار قایق موتوری شده وسیله‌ای برای تعقیبش پیدا کند. همانطور نیمخیز و چسبیده به نرده ها پاورچین پیش رفت تا درست به روبروی راهروی رسید که سرهنگ داشت در آن پیش می رفت. باید خودش را به ضلع مقابل می رساند و از آن طرف می رفت. سمت چپ را نگاه کرد تا مطمئن شود کسی او را نمی بیند. سفید پوش خلیج فارس که اوج گرفته بود و چندین ترانه را با هم تلفیق کرده بود. بکسرعلی دوباره روبرو را نگاه کرد و سرهنگ را دید که در میانه راهرو از صدای بلند ترانه به سمت عرشه برگشته و صاف توی چشمای او خیره شده است. هیچ فکر نکرد. وقتی که خیلی می‌ترسید، بی فکر درونش شیرجه می‌زد. به سمت سرهنگ دوید و با شیرجه بلند خودش را روی او انداخت. سرهنگ که شوکه شده بود از پشت زمین خورد، اما صدای افتادنشان لابلای زلیخا زلیخاهای سفید پوش خلیج فارس و هم همه و شادی جشن گم شده بود. سرهنگ حداقل دو برابر بکسرعلی هیکل داشت و قطعا تنها راه برای مقابله با او غافلگیر کردنش بود. بکسرعلی روی سرهنگ افتاد، ساعد دست چپش را روی گردن او گذاشته بود و میفشرد. تازه داشت چهره سرهنگ را درست میدید. چشم چپش کور و حدقش حفره خالی و سیاه بود. بکسرعلی دست راستش را برد پشتش و مغز را بیرون کشید. قصداش سرهنگ را بترساند که احساس کرد از روی بدن سرهنگ بلند شده و به هوا می رود. سرهنگ یقه‌اش را گرفته پرتابش کرده بود به لوله بزرگی در بدن یک کشتی که خورد به خودش آمد. احساس کرد نفسش تنگ شده. مزه تلخی در دهانش دوید و درد پهناوری کل پشت و کتفایش را فرا گرفت. تیغ از دستش افتاده بود. همانطور نشست سرهنگ را نگاه کرد که بلند می شد و با آن حفره خالی چشمش به سمت او می آمد. نگاهی به مغلگه انداخت که کمی جلوتر روی زمین افتاده بود. هیچ فرصتی برای فکر کردن نبود. خیزی زد و سعی کرد خودش را قبل از رسیدن سرهنگ به چاقو برساند. پای سرهنگ زودتر به تیغ رسید و با لگدی محکم آن را شوت کرد. مغلگه به دیوار آهنی خورد و آن سوتر آرام گرفت. بکسرعلی ناامیدانه سرش را بالا آورد و پای سرهنگ را دید که عقب رفته و آماده ضربه بعدی میشد. بیدرنگ غلطی زد و لگد محکم سرهنگ خطا رفت. با جست دیگری زانوهای سرهنگ را گرفت و او را عقب هل داد. سرهنگ تقلا میکرد و فریادهای گنگی میکشید. به عربی چیزهایی میگفت اما صدایش به گوش کسی نمیرسید. بکسرعلی با تمام زورش سعی کرد سرهنگ را زمین بزند، اما مرد دریا دیده عرب سرسخت‌تر از این حرفا بود. با زانو ضربه‌ای به صورت بکسرعلی کوبید. بینیش سوت کشید. احساس کرد قطاری از سوراخ‌های بینیش گذشت. از مغزش عبور کرد، وارد ستون فقراتش شد و دستهایش را شل کرد. جایی را نمی‌دید. فقط نقاط سفید روشنی در هوا با نوای سازهای بندری می‌رقصیدند. دستش را کورمال کورمال روی زمین کشید. قطار دیگری از بینیش عبور کرد. سرهنگ ضربه دیگری به صورت او زده بود. ای کاش به سمتش حمله نکرده و فرار کرده بود. شاید اگر فرار میکرد الان در آب بود و داشت شنا میکرد تا به فاضل اندیمشکی برسد. دستش روی زمین دسته سرد مغلگه را لمس کرد. از تیغش گرفت و کورکوران آن را جایی فرو کرد. صدای فریاد خفه ای شنید. سعی کرد چشمهایش را باز کند. پاهای خونی سرهنگ. سرش را بالا آورد. نوک تیغ در ساق سرهنگ فرو رفته همانجا مانده بود. خودش را عقب کشید. سرهنگ روی زمین نشست تا تیغ را از پایش بیرون بکشد. در این لحظه به سربازان سرسخت باستانی میمانست که آب روی این تنی فقط بر ساق پاهایشان بی اثر بود. تنها فرصت بکسرعلی برای فرار همین لحظه بود. عقب عقب خزید و سرهنگ را نگاه کرد که به سادگی تیغ را از ساق پایش درآورد و با خشم بر زمین کوبید. سرش را که بالا آورد بکسرعلی نبود.
سلامتی عمرتون الباقی فیسه و جیده و دان گود نایت.
بکسرعلی با تمام توان می دوید. پشت سرش فریادهای بلند سرهنگ را می شنید. صدای ساز و آواز قطع شده و جای خودش را به هم همه ملاحان داده بود. شوری خون روی لبهایش را مزه مزه کرد و همانطور که می دوید خونابه غلیظی را تف کرد. با آستین دست راست صورتش را پاک کرد. حالا بهتر می دید. از روی عرشه وارد اولین در سمت چپش شد. از پلکانی پایین دوید. صدای پاهای دوان دوانی را می شنید که پشت سرش بر کف فلزی عرشه فوقانی صدا می کردند. عرب ها فریاد می زدند. و در صورت محکمی صادر می شد. صدای آژیر خطر کشتی بلند شد، بوقی گوش خراش و سرسام آور که بیوقفه در آسمان شب پراکنده می شد. انتهای پلکان دری بود که به سطح عرشه اصلی می رسید. از در بیرون زد و به راست نگاه کرد. تخت های جشن را دید و ملاحانی که سراسیمه به سمتش می دویدند. بادیگارد عرب چاق روی او افتاده بود و داشت با تفنگش اطراف را نشانه می رفت. جوجه هم پشت بادیگارد پناه گرفته بود. سمت چپش را نگاه کرد که امتداد نرده ها به جر ثقیل آهن رو با یه جلوی عرشه می رسید. صدای قدم هایی که از پشت سرش می آمدند لحظه به لحظه بلندتر می شدند. هیچ چاره ای نبود، باید به آب می زد. به سرعت از لبه نرده ها عرشه گرفت و بالا رفت. آخرین نگاه را که به پشت سرش انداخت سرهنگ را دید که از در فلزی کوچک بیرون آمد. پشت سرش دو ملاح می دویدند. حفره خالی چشم سرهنگ را دید و با شیرجه بلند خودش را به درون آب پرتاب کرد. اولین تماس آب با صورتش حال کشیده ای را داشت که پدرش در نوجوانی به خاطر اولین سیگار مخفیانه به صورتش زده بود. حاضر بود 100 کشیده دیگر از پدرش بخورد، اما الان او زنده باشد. چند متری زیر آبی رفت. سردی آب حالش را جا آورده بود. عقلش سر جا آمده و احساس میکرد خون زخمهایش بند آمدند. تنها مشکل این بود که صورتش داشت مثل زغال میسوخت. احساس میکرد صدها پشه همزمان صورتش را نیش میزنند. یادش رفته بود که این دریای شور چقدر نمک بر زخمها میپاشد. سکوت خلل ناپذیری زیر آب حاکم بود. لحظه ای به فکر خون جاریش در آب و ذوق کوسه ها افتاد، اما میدانست که کوسه های قشم فقط در نقاط خاصی از خلیج فارس پیدا میشوند و هرگز اینقدر به ساحل نزدیک نخواهند شد. نفهمید چقدر زیر آب شنا کرد تا نفسش تمام شد و بالا آمد. به سرعت نفسی دیگر گرفت و دوباره زیر آب رفت. بار دوم مسافت کمتری را زیر آبی رفت. این بار که بالا آمد سرش را چرخاند تا ببیند چقدر از عین الصلاح دور شده است. روی عرشه و در میان بوق ممتد آژیرهای خطر داشتند با یک پروژکتور LED بر سطح دریا نور می انداختند تا خرابکار نفوذی را پیدا کنند. کنار سکو دوباره زیر آبی رفت تا از دیدشان مخفی باشد و با تمام قوا به سمت ساحل شنا کرد. ساعتی بعد که پاهای بیرمقش را بر ماسه های ساحل رمچاه می کشید تمام عضلاتش داشتند آتش می گرفتند. احساس کرد دیگر یک قدم هم نمی تواند پیش برود. همانجا روی زمین نیمه سنگی ول شد و بر ماسه های نرم و سنگ های سخت رو به آسمان پرستاره شب از حال رفت. آخرین چیزی که دید تصویر پدرش بود که چهرش بر اثر گذر سالها پاک شده و دیگر در یادش نمانده بود. پدری بی صورت که بر صورتش کشیده می زند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
عزیزان شنونده کتاب گویای زورق خیال رو شنیدید و در ادامه تکرار قسمت پنجم نمایش بلوای کذاب تقدیم شما میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
بلوای کذاب، نویسنده مرضیه رشید بیگی، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: علی اصغر دریایی، شهین علیزاده، ماندانا اصلانی، اکبر مولایی، احمد جنجی، مهدی نمینی مقدم، احمد لشینی، عبدالعلی کمالی. کارگردان ندا هنگامی. گوینده سرور پاکنشان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت پایانی.
به نام خدا. سلام دوستان و عزیزان همراه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که در واپسین روزهای عمر پربرکت پیامبر گرامی حضرت رسول اکرم، خبر بیماری ایشان سودای قدرت را در دل دشمنان دین انداخت. یکی از این دشمنان اسود انسی کاهنی یمنی بود که به ظاهر اسلام آورده بود. او در این زمان تصمیم گرفت تا با نیرنگ و فریب هوادارانی گرد خود جمع کند و اعراب صنعا را علیه پارسیان و شهر ابن بازان حاکم پارسی و مسلمان یمن تحریک کند. دامنه خود و نیرنگ اسود بالا گرفت تا جایی که مدعی پیامبری شد. شنیدن خبر ادعای کذب اسود شهر ابن بازان را به رویارویی با آن کذاب کشاند و شهریار مسلمان جامعه رزم پوشید و به میدان نبرد رفت. اما حیله اسود و تنهایی شهر ابن بازان آن آزاد مرد مسلمان را به شهادت رساند تا نام او در تاریخ به عنوان اولین شهید پارسی مسلمان ماندگار بماند. این خبر به مدینه رسید و پیامبر در پیغامی برای فیروز دیلمی و یارانش از آنها خواستند تا اسود کذاب را به مجازات عمل خود برسانند. اینک بشنویم آخرین قسمت این نمایش را.
عجب صبح دلانگیزی است. پس بانوی ما کجاست؟
آی بانو، کجایید بانو؟
بیدار شدید سرورم؟
تو اینجا چه میکنی پیرزن؟ بگو بانویت بیاید.
بانو به باغ رفتن سرورم.
بازم باغ؟ بانویت را بگو کاری نکند که باغ را به آتش کشم. خیال میکند نمیدانم که از من گریزان است؟
خادمانم ها سفره چاشت صبحگاهی سرورمان را مهیا کردن.
چاشت صبحگاهی سرت را بخورد. من خوش دارم صبح که چشم میگوشایم رخسار بانوی کوش را ببینم. او را بگو که بعد از این اگر هر صبح در انتظار بیدار شدن سرورش نماند و بی اذن من خوابگاه را ترک کند، فرمان میدهم تا همه درختان باغ را حیمه مطبخ کوش کنند. شنیدی؟
آری سرورم آری. فلحال اما پیشکار عالیتان جندل در انتظار شماست. بانوی من رفت. میتوانید از پستو بیرون بیایید؟
دایه.
بانو، او گفت.
نگو دایه، هیچ نگو که همه آنچه را که گفت در پستو شنیدم.
دل قوی دارید بانو.
دل قوی دارم؟ کدام دل؟ دلی که گور شهر یارم شده یا دلی که خانه نفرت و انزجار این ملعون است؟ به خدا سوگند که اگر ترس از خشم پروردگارم نبود دلم را به تیغ خنجری از سینه بیرون می آوردم و جانم را از تحمل این زندگی نکبت بار خلاص می کردم.
پایان این عذاب نزدیک شده بانو. روزبه خبرهای خوبی برای ما آورده.
دایه، بی جهت دل به اخبار فرزندت می بندی.
خبر کوچکی نیست بانو. پهلوان فیروز و یارانش همینک در صنعا هستند.
فیروز؟
نشنیدید چه گفتم بانو؟ عموزاده تان آمده تا ما و صنعانیان را از شر این کذاب رها کند. عموزاده تان پهلوان فیروز دیلمی
اکنون آمده؟ اکنون که در و دیوار صنعا با خون شهر ابن بازان گلگون شده؟ اکنون که حریم پاک شهر یارمان از افن وجود آن کذاب آلوده تر از گنداب شده آمده؟
آزاد بانو،
مرا دگر به این نام نخوان دایه. این نام آن زمان مرا شایسته بود که سایه آزاد مردی چون شهر ابن بازان بر سرم بود. این به همان ننگ نام حسرت حسارتیست که آزادیم را تباه کرده و مرتبتی جز کنیزی برایم ندارد و این مواهب همه از برکت وجود هموزادگان دارم.
این کدورت از پهلوان فیروز اگرچه ممکن است به حق باشد، اما فراموش نکنید که او شهریارمان را به خطر اسفت هشدار داده بود.
آری، اما به خدا سوگن روا نبود که صنعانیان و حاکمشان را تنها گذارد، آن هم حاکمی که حکم از رسول الله داشت.
پهلوان فیروز و یارانش نیز همکنون حکم از پیامبر دارند.
چه؟
ادعای کذب اسفت به پیامبری و ریختن خون مسلمانان صنعا و شهادت شهریارمان همه به گوش پیامبر رسیده و ایشان فیروز و دادوی و گشنسب دیلمی را امر کردند تا اسفت را از میان بردارند.
پس همه این مصیبت ها به گوش رسول الله رسیده؟
آری بانو، آری. پیامبرمان در بستر بیماری از شنیدن این اخبار به رنج افتادن. مصیبت مسلمین صنعا دل ایشان را به درد آورده. ایمان دارم که اگر شهریارمان زنده بود برای انجام حکم پیامبر از هیچ تلاشی دریغ نمی کرد.
آری، آری، به خدا سوگن من همچون او مطیع حکم پیامبرم.
تردید ندارم بانو، تردید ندارم. اشکایتان را پاک کنید بانو که روز جزای اسفد کذاب نزدیک است.
انشاءالله. بگو دایه، بگو تا بدانم فیروز و یارانش چه وقت قصد حمله دارند.
روزبه میگوید پهلوان فیروز و یارانش از او خواستند تا آنها را از راه مخفی کوشک به درون قلعه بیاورد. به احتمال زیاد امشب وارد کوشک میشوند و در مناسب ترین زمان او را به درک واصل میکنند.
اما در کوشک بیش از 300 تن قراول مسلح است.
آری، اما این 3 تن هر کدام پیلتنی هستند و حریف ندارند برای خود.
چی میگویی دایه؟ اگر زمانی که این 3 تن با قراولان درگیرند اسفت بگریزد چه؟
ها؟ خب انشاءالله که چنین نمیشود.
نه نباید به چنین امیدی خطر کنن.
اما آخر
گوش کن دایه، همینک به نزد روزبه برو، او را بگو که به فیروز و یارانش بگوید که تنها راه و مطمئن ترین راه برای کشتن اسفت نزد من است. پس هرگاه به کوشک رسیدن خطر نکنن و خود را از چشم قراولان پنهان سازن، منتظر بمانند تا آن زمان که من در این خوابگاه را برایشان بگشایم.
اینجا؟ خوابگاه اسفت؟
خوابگاه اسفت ندایه، خوابگاه شهر ابن بازان، حریم حلالی که به دست آن ناپاک حرام شد.
بانو،
این خوابگاه تنها محلی است که هیچ قراولی اجازه ورود ندارد. اسفت نیز به هنگام خواب خنجر و شمشیر از خود جدا می کند.
اما
نمیخواهم سخن دیگری بشنوم. اینک برو دایه، برو زود تا پیغام مرا برسان.
چشم بانو. از سایه
چشد روزبه، چرا ایستادی؟
مشعلها، بهتر است مشعلها را کنار بگذاریم.
اما این دالانهای مخفی بسیار تاریکند.
داد و راست میگوید، عبور از این هزار توی پرپیچخم بدون روشنایی ممکن نیست.
گشنسب از اینجا به بعد در مسیرمان روزنها و شکافهایی وجود دارد، ممکن است نور مشعلها به چشم قراولان اسود بیاید.
خطر نکنید یاران، مشعلها را خاموش کنید.
نه، خاموش نکنید، بگذارید کنار دیوار بمانند، شاید روشناییشان هنگام بازگشت به کارمان بیایند.
بازگشت؟
مگر قرار است از همین راه بازگردیم؟ خب احتیاط شرط عقل است. بعد میگویم پهلوان فیروز،
برای ما ستن این راه بی بازگشت است روزبه. اما تو هرگاه خواستی میتوانی بازگردی.
چه میگویید پهلوان؟ این همراهی برای من سعادتی است.
بس بدان جوان، بازگشت از این دالانها به معنای انجام ندادن فرمان رسول الله است.
کار اسفرد امشب باید یک سره شود، حتی اگر بانویت ما را یاری ندهد.
محال است بانو به وعده خود عمل نکند دادوی. فقط دعا کنید آن کذاب به او مظنون نشود.
آزاده ما را یاری میدهد، تردید نکن دادوی. مشعلها را بگذارید تا برویم.
به دنبالم بیایید، با احتیاط قدم بردارید.
آه گم نکنی جوان.
بیستید، بیستید. رفتن. بیایید. خوب شد مشعلها را نیاوردیم، بلیا ممکن بود قراولان ما را از آن سوی شکاف ببینند.
تا خوابگاه اسفرد چقدر مانده؟
دیگر نزدیک شدیم. دالان بعدی به اندرونی راه دارد. از این دالان که بگذریم باید منتظر بمانیم تا مادرم از سوی بانو بیاید و اجازه ورود به خوابگاه را بدهد.
علامت فیروز،
بگو گوشت اسفرد.
بیدارم که به عموزاده ایتان اطمینان دارید، اما
نکند تو نیست چون دادوی به او مطمئن نیستی؟
خب آن زمان که شما سنعا را ترک کردید شوگه او به دست اسفرد کشته شد. اگر شما را در این مصیبت مقصر بداند.
میداند، بی تردید مرا مقصر میداند.
آه، با این همه به او اعتماد دارید؟ نمیترسید که پیغام او دامی باشد برای انتقام خون شویش؟
هرگز. آزاد بانو در آزادگی و ایمان از شوی شهید شهر ابن بازان کم ندارد. مردان بسیاری میشناسم که باید در رکاب او مردانگی بیاموزند، مردانی چون آن کذاب که.
اما
رسیدیم، به در مخفی رسیدیم.
کو کجاست؟
شکاف بالای سرمان را ببین پهلوان دادوی.
آری، نور کمسویی از بالا به چشم می آید.
شکاف کوچکی است که او نمیتواند آن را پر کرد.
کنار شکاف زبانه در مخفی است. کمی فشار دهیم در باز می شود.
کنار بروید تا شکاف را فشار دهم.
نه الان نه پهلوان، باید منتظر بمانیم.
چه میگویی پسر؟ تا یک قدمی خوابگاه آن لیم نیامدیم که منتظر بمانیم.
شما را به خدا پهلوان، میخواهید قراولان صدای من را بشنوند؟
اگر تو از قراولان میترسی میتوانی همینجا بمانی، اما من بدم نمیآید چند تن از آنان را به درک واصل کنم.
دادوی.
اما پهلوان، تنها یک قدم به انجام فرمان پیامبر فاصله داریم.
حکم پیامبر انجام می شود، بیان که حرمت اندرونی شهر ابن بازان شکسته شود. پس منتظر می مانیم تا پیغام آزاد بانو برسد.
بسیار خوب، منتظر می مانیم.
دایه، کجایی دایه؟
آمدم بانو، آمدم.
از قراولان چه خبر؟
تعدادشان همون از گرشم بود. دوتم در انتهای دالان هستن و دوتم آن سوی ورودی اندرونی.
بسیار خوب، خورنازش رو میشنوی؟
نکند بیدار شم.
نفر، خوابش چون روح و قلبش از جنس سنگ است. شمشیر را برای ما آوردی دایه؟
آری بانو، اینجاست.
آن را به من بده.
اما بانو، این شمشیر یعنی منظورم آن است.
شمشیر را به من بده.
بفرمایید. اما بانو، شما را به خدا سوگند میدم مبادا پیش از آمدن پهلوان.
معطل نکن دایه، برو ببین پهلوان و یارانش آمدن یا نه.
روز به را گفته بودم تا نیمه شب خود را به در پنهان برسانم.
اکنون شب از نیمه گذشته، پس زود تمام.
چشم بانو، اما
خدایه من اینجا میمانم، اگر اسفت بیدار شد یا غریبه ای آمد تو را به صدای بلند میخوانم.
آری این بهترین تدبیر است. زود باز میگردم، در مفی نزدیک است، نزدیک.